بیایش در قالب نظر، به صورت نظر، یا میدونی به صورت نظر چجوری میگن؟ مثلا میگه برای خداست بر عهده من که اگر من باختم به آقای موسوی نجات که اگر برنده شد فلان مقدار میدهم. اون این عمل حرامه. حالا شما میاری در قالب نظر
این پوشش فقهی بهش میده،
عمل حرام رو حلال نمیکنه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی. چون بحث شرط بندی مطرح هست، مصادیقش با توجه به آنچه که در نرم افزارها داره اتفاق میفته خیلی گسترده است. شما نکته خوبی رو بهش اشاره فرمودید که ما ملاک رو دست مخاطب میدیم دیگه، خودش باید تکلیف خودش رو مشخص کنه. حالا هر ابزاری به عنوان شرط بندی ازش استفاده بشه، این تفاوتی در موضوع ایجاد نمیکنه، بلکه ملاکی که مشخص شده با توضیحات حضرت عالی این هست که بخوایم الزامی در کار باشه که یک وجهی طرف بده که به بازنده چیزی تعلق نگیره، به برنده چیزی تعلق بگیره. این میشه اون کار اشتباه و گناهی که ما نباید دنبالش باشیم و نباید مرتکب بشیم. در بحث شرط بندی خوب مباحث و نکات خوبی رو استاد در طی 3-4 برنامه فرمودن. انشاءالله بحث های باقی مونده این موضوع رو هم در فرصت های بعد بهش خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از حضور جناب عالی. همراهان ارجمند زمزم احکام با ما باشید و بخش بعدی رو همراهی بفرمایید، پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن اگر همسر راضی نباشه که برای پدر و مادرم که از دنیا رفتن در خانه‌اش نماز بخوانم، آیا در این صورت نماز خواندن من اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح میدن.
مسئله کلی در پاسخ این سوال این هست که تصرف در اموال دیگران جایز نیست. خب خانم وقتی در خانه شوهرش هست، بسیاری از تصرفات لازمه زندگیه به هر حال، یا امور واجب هست، واجب شرعیه، مثلا نماز واجب خودش رو میخواد بخونه. اما اگر بخواهد کاری انجام بدهد که اون اجازه کلی که طرف داره که تو این خانه زندگی کند، این تصرف مضاعفیه. یعنی عرفاً میگن بله، خب شما اینجا مجاز بده تو خونه بنشینی، دقت فرمودید، یا مثلا راه برید یا قضا بپسید، آیا نماز خوندنم اجازه داشتید یا نداشتید؟ خب نماز اگه نماز واجب باشه که اجازه نمیخواد. میرسیم به نماز مستحب. همون نماز واجب هم نسبت مثلا مهمان، نگاه کنید شخصی در این خانه مهمانه، آمده جای خاصی، صاحب خونه گفته، طرف نشسته، براش قضا آوردن، حالا میخواد بره وضو بگیره و نماز بخونه، یه جایی تو اتاق دیگه ای مخابره نماز بخونه، یه کناری وایسه نماز بخونه. خب اگر میدونه طرف راضیه اجازه نمیخواد. اما اگر نمیدونه که راضیه که ایشون بلند شه بره وضو بگیره بیاد کناری اتاق دیگه ای نماز بخونه، خب این تصرف مضاعفیه، اینجا اجازه میخواد. لذا نماز خوندن خانم در خانه شوهر، نماز واجب اجازه نمیخواد. نمازی که بر او واجب نیست، مثل به جا آوردن نماز قضای پدر و مادر که بر دختر واجب نیست، یا نماز مستحب بخواد بخواند. اگر نماز مستحب میخواد بخونه و مستلزم تصرف خاصی نیست، در حالی که داره کار میکنه تو خونه، در حال مثلا جارو کردن منزل، پختن قضا، نماز مستحب بشن میخونه در حال حرکت با مراعات سایر شرایط، این مستلزم تصرف خاصی نیست. مثل که مثلا در آشپزی میکنه اون ذکرم بگه، حالا شوهر بگه من راضی نیستم ذکر بگی، خب این ذکر یه تصرفی در ملک دیگران نیست. بنابراین اگر این نماز یه تصرف مضاعفی نباشد اشکالی نداره و اجازه هم نمیخواد، رضایت یا عدم رضایت اونم تأثیری ندارد. بله اگر نماز خوندن یه تصرف مضاعفی است غیر از امور عادی زندگی، اینجا باید با اجازه شوهر باشه یا لااقل رضایت او. ولی همینجا اضافه کنیم که خلاصه بین زن و شوهر این اغراض شخصی، مثل این که حالا مثلا با پدر و مادر او خوب نیست، میگه که اموال که نمیخواد بده، میگه تو خونه من راضی نیستی برای اونا نماز بخونی. اینا رو دخالت ندهند در این اموری که مربوط به زندگی هست. و افزون بر اون، اگر خدا ناکرده این اغراض شخصی این گونه‌ای که به خاطر اونها ممانعت میکنن از بعضی از فعالیت ها سبب اختلاف و خدای ناکرده هم از هم پاشیده شدن قانون خانواده باشه، این اصلا این ممانعت ها جایز نیست و حرامه.
یک سؤالی داشتم از قسمت احکام. ما در دوره نوجوانی یک باغ دولتی تو منطقه اون بوده، بعد گداری برای خوردن میوه اونجا میرفتیم، حالا اسمش دزدیه دیگه چون مال شخصی خودمون نبوده، بعد حالا برای جبرانش باید چه کار کنیم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
از سؤالی که حضرت عالی مطرح کردید و طریقه بیان شما معلومه که بسیار ناراحتید. جای شکر خدا را شاکر باشید که توفیق داده بخواید به وظیفه شرعی خودتون عمل بکنید. ما هم دعا میکنیم ایشالا در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید و این عملی که فرمودید طبق اون چی که بیان میشه انشالله انجام بدید، برای از ذمه میشید. از اینکه خداوند به شما توفیق داده احکام الهی رو گوش بدید و به اون عمل بکنید خدا را شاکر باشید. به همون اداره مربوطه مراجعه کنید، از مسئولینش کسب تکلیف بکنید، ببینید چی میگن. ممکنه قانونن طبق مجوزات شرعی اجازه داشته باشن، میگن آقا میوه که خوردید اشکالی نداره، اما اگر چنین قانونی چنین مجوزی نبود، به میزانی که از میوه ها استفاده کردید قیمت اون را به همون اداره پرداخت بکنید. اگر هم ممکنه براتون بد بشه یا به هر جهت خجالت میکشید، نیازی به این کارا نیست، همون مقدار میوهی که احتمال میدید مصرف کردید هزینه اون را، قیمت اون را به حساب همون اداره پرداخت کنید.
برداشتن خاک از باغی که موقوف است برای استفاده در جای دیگر مانند گلدان یا باغچه و همچنین استفاده از سنگی که از خاک برداشته شده برای نماز چه حکمی دارد؟ آیا مجاز به استفاده این موارد هستیم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال.
برداشتن خاک باغ موقوفه یا غیر موقوفه مال دیگری و همچنین سنگ، اگر سنگ های باشد توی باغچه باشه، این رو بدون اجازهش جایز نیست بردارید.
احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنوندگی عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن در سوالشون نوشتن پای چپم به دلیل مشکلاتی که در لگن دارم دچار اشکال است و نمیتوانم با دست چپم مسح بکشم. تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتند
بعد از مسح سر باید با همون رطوبتی که در دست مونده روی پاها رو از سر یکی از انگشت‌ها، البته غیر از انگشت کوچیک که مسح اون به تنهایی اشکال داره، تا برآمده پشت پا و بنابر احتیاط مستحب تا مفصل پا مسح کشید. و احتیاط اینه که مسح پای راست با دست راست و مسح پای چپ با دست چپ انجام بشه. البته شما که نمیتونید پای چپ رو با دست چپ مسح بکشید، اشکالی نداره که هر دو پا رو با دست راست مسح بکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی لطفاً توضیح بدید آیا مجازیم وجوهات شرعی را از اموال پرداخت کنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
کسی که بهش مثلا خمس میخوره یا باید یک پنجم همون مال رو بده یا از قیمت بده. همچنین اگر کسی داره رد مظالم میده، یک مالی پیش اون مونده صاحبش رو نمیشناسه، یا باید خود اون مال رو رد مظالم بده یا قیمتش رو بده. زکات اگر به عهده‌اش هست، یا باید مثلا از همون مال زکات رو بپردازه یا باید قیمتش رو بده. اما اگر بخواد از مال دیگری بپردازه، نه، این کار جایز نیست مگر در بعضی از فروض که مشتهد جامع شرایط اجازه میده.
شنونده نوشته پای بنده شکسته شده و از مچ به پایین در گچ میباشد. برای انجام وضوء و غسل تکلیفم چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
بزرگ شما و غسل شما جبیره خواهد بود. یعنی اون جایی که دست گرفته ان یک دستمال میبندید، پارچه میبندید محکم، دستتون را تر روی اونها میکشید. به گونه که صدمه به مجروح نرسد اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، آیا مجازیم در قنوت نماز دعای سلامتی امام زمان اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام را بخوانیم؟ و همینطور مجازیم صلوات حضرت فاطمه سلام الله علیها، اللهم صل علی فاطمه و ابیها را در قنوت نماز به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این گونه فرمودند:
در قنوت نماز چه واجب چه مستحب، هم دعای اللهم کن لولی میشه خونه و هم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، همه این دعایی که وارد شده و معصور است، یعنی به اثر رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت، رو در نماز مانعی ندارد خونده بشه و کفایت از قنوت هم میکنه و استحباب قنوت هم رعایت میشود.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
www.radiomaore.org.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. الله
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خدا، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختیش نشان دهنده ایمان است و در نهایت حلاوت و شیرینی دارد. فهمیدم جز به تو نمی توان امید داشت و جز با عشق به تو نمی توان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده.
الهی 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 الهی
نمازگزاران عزیز، دوستان مهربان، سلام. در ظهر روز چهارشنبه 12 دی ماه و 30 جمادی‌الثانی با برنامه یزدانگاهی به امید دیدار همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه کنار ما باشید. به اطلاع شما نمازگزاران عزیز میرسونم که گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:10 خواهد بود.
پیامبر چنین کرد این نغمه ساز، مرا نور چشم اندر نماز، نماز در سر خط آزادگی، دوای غم و درد دل مردگی، نماز از سر خط آزادگی، دوای غم و درد دل مردگی، نماز از چون مهد شبهای تا، نماز از رهبر به کوی نگار، نماز از چون مهد شبهای تا، نماز از رهبر به کوی نگار. هر آن کس نمازی کند با حضور، بگردد سرا پاش قرد سرور.
الهی توانی ده که با آن کوی مهر تو پوییم و زبانی ده که با آن شکر آلای تو گوییم. الهی روی بنما تا در روی کسی ننگریم و دری بگشا تا بر در کسی نگذریم. الهی به حرمت ذاتی که تو آنی، به حرمت صفاتی که چنانی و به حرمت نامی که تو دانی به فریاد رس که می توانی.
یا رحمان
از رادیو معارف با برنامه یزدانگاهی به امید دیدار همچنان افتخار داریم که هم نفس شما عاشقان و سجاده نشینان هستیم. سیره، احادیث و روایات اهل بیت علیهم السلام سرمشق کاملی برای یافتن صراط مستقیم در زندگی. یکی از نکاتی که اولیای الهی علیهم السلام به مداومت در اون بسیار سفارش می‌کردند به جا آوردن فریضه نماز بوده. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، و بر هیچ چیز به اندازه ولایت تأکید نشده است. و در جای دیگر می‌فرمایند خداوند مؤذن را به اندازه‌ای که چشمش می‌بیند و صدایش در آسمان می‌پیچد می‌آمرزد. هر خشک و تری که آواز او را می‌شنود او را تصدیق می‌کند و از ثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصیب او شود و به عدد هر کس که به بانگ او در غیر مسجد نماز بخواند حسنه‌ای برای اوست.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخواران یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستانها، صحرا و بیابانها، او بود گلستانها، صحرا همه او دیدم. در میکده ساقی شد، می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد، کورا همه او دیده، کورا همه او دیده، کورا همه او دیده.
دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز. از خارزار شرک اگر بگذری به صدق، باغ تو را ز جلوه صفا می دهد نماز. تا بنگری جمال حقیقت ز معرفت، سرچشمت ز آب بقا می دهد نماز. پای تو را ز قید تعلق رها کند، دست تو را به دست دعا می دهد نماز. هر دم که سر به سجده اخلاص می نهی، روشندلی ز یاد خدا می دهد نماز. چون بشنوی صلای مؤذن شتاب کن، که از بارگاه قدس ندا می دهد نماز.
قال الصادق عليه السلام إن ملك الموت يتبع الشيطان على أن المحافظين على الصلاة. ملك الموت در اون آخر که خیلی ها نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به قدری که شیر گاو می دوشن یه دو سه دقیقه، این میت حال غیر عادی پیدا میکنه، سکره موت. در همون آن یا جنت است یا جهنم است. شیطون کارای خودشو میکنه، هی نمایش میده، هی فلان میده، آب میاره دنیا رو، شئون دنیا رو. اما ملک الموت نسبت به اشخاصی که نمازشون رو در اول وقت خونده اند، شیطان رو دفع میکنه. پس او فقط ملک الموت برمیاد و یلقن هم شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله. آره دیگه لازم نی برای تو ملقن بیارن، ملقن شما اونه. این از اون احادیث قشنگه.
برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت می شنوید. در این بخش با حجت الاسلام و المسلمین استاد کفیل همراه و از کلام ایشون بهره‌مند می شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت خالصانه رو به همه ما عنایت بکنه. در بیان آداب نماز به تشهد رسیدیم و به قسمت اخیر تشهد، یعنی صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم که فرمودن اذا ذکر النبی فاکثر الصلاة علیه، وقتی پیامبر نامشون برده شد و یاد شدند، بر ایشون بسیار صلوات بفرستید و درود بفرستید. فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَاتًا وَاحِدَةً، اگر کسی یک صلوات بر پیامبر بفرسته، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ صَلَاتٍ فِي أَلْفِ صَفٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، خداوند متعال هزار صلوات در هزار صف از فرشتگان در او خواهد فرستاد. وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ، همه مخلوقات الهی هم بر این بنده درود می فرستند، لصلات الله علیه و صلات ملائکته، چون خود خدا بر این شخص درود فرستاده و فرشتگان الهی بر این شخص درود فرستادند. بعد در آخر روایت حضرت مذمت کردند کسانی رو که کم می گذارند در این جهت. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، اگر کسی رغبت نشون نده در این درود فرستادن بر پیامبر و خاندان پیامبر